شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف ساده مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روان پزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر میاد خدمتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
شنوندگان عزیز، همونگونه که مطلع هستیم، مدتی است که در خدمت آقای دکتر افتخاری بحث رفتارشناسی فردی رو شروع کردیم، ادامه میدیم و در چند جلسه گذشته، چند گفتگوی گذشته، آقای دکتر در رابطه با بیماری بسیار مهم افسردگی صحبت میکنن و توضیح میدن. آقای دکتر، بخاطر خواهش کنیم که اگر ممکنه یک خلاصه خیلی کوتاهی از مطالبی که در گفتگوی پیشین فرمودین و شنوندگان ما به عنوان یادآوری بفرمایید و بعد دوباره این گفتگو رو ادامه بدیم.
بله، خواهش میکنم. ما بحث افسردگی رو ادامه میدیم. این بحث از مجرای تعریف بیماری، علائم کلینیکی، تشخیص‌های اضطراری تا حدودی علت‌های ایجاد کننده مریضی و بالاخره در آخرین برنامه بحث درمان دارویی در حالت اورژانس بیماری رو ما طرح کردیم. همونجور که در ابتدای برنامه بحث افسردگی هم گفته بودیم، این بحث نیاز داره به این که از جوانب مختلف بررسی بشه. ما هم ادامه میدیم. اگر که اون روش کلی تا حاکم بر برنامه رو در نظر بگیریم، خب الان در قسمت انتهایی بحثمون هست، این بحث درمان، و بعد از اینکه این درس به شکل برات کلی و سازمان یافتش تموم شد، اون وقت ما بحث دیدگاه های مختلف، مکتب های مختلف روانکاوی، شناخت درمانی، در ارتباط با آبشخور های بیماری افسردگی، نوع شخصیتی که افسردگی خلاصه درش بارز میشه و بالاخره و از اون منظر راه های درمان طولانی مدتر و یا اگه بشه گفت درمان پایدار بیماری به گونه‌ای که بیماری عود نکنه رو مورد بررسی قرار میدیم. اگر که فرصت بشه که اسم زیاد هست، شاید قضی و افسردگی در کودکان، در افسردگی در سالمندان، به عنوان دو گروه خاص سنی خواهیم پرداخت در به تدریج. و یک بحث مهم رابطه بین استفاده از الکل، مواد مخدر و افسردگی رو بحث خواهیم کرد. یعنی اینو به لحاظ چشم‌انداز مجلس بحث هم اینه که بحث افسردگی اصولا بحث طولانی مدتی خواهد بود، منتها تا اونجایی که برمیگرده به هسته مرکزی بحث افسردگی، ما الان قسمت در از پایانی شو، برای اینکه در هر صورت یک شمای کلی به یک تصویر کلی از صحبت باشه رو پیش میذاریم. در برنامه گذشته، یعنی آخرین برنامه تا به الان، بنده بحث درمان داروی افسردگی رو مطرح کردم که در اونجا ما به انواع داروهایی که موجود هست اشاره کردیم و این که هر کدوم مکانیزم های فارماکولوژیک یا فارماکو داینامیک به اصطلاح چگونه تأثیر میذارن، چگونه به اصطلاح در بالانس هورمون ها وارد میشن و خلاصه باعث بهبودی مریضی میشن. و در این حال صحبت کردیم که درمان داروی جای بسیار محدودی داره، اما همین جای محدودش خب مهم هست در اون حالت بحرانی و اورژانس بیماری که نیاز هست، خب خیلی مهمه. و در این حال به عنوان یک فرآیند درمانی به یک آلترناتیو دیگه هم که غیر فارماکولوژیک هست به اصطلاح به نام ECT الکتروکنورسیو تراپی به اصطلاح اشاره کنیم که در اونجا یعنی اون شیوه درمانی که شاید قضیه به غلط به شوک الکتریکی معروف شده در اصل یک درمان دیگه هست غیر دارویی که مهم هست در حالتهای اورژانس مریضی اونجایی که بیمار امکانهای فکری احساسی لازم برای روان درمانی برای گفتار درمانی رو نداره ما از درمان داری و بالاخره از درمان شوک الکتریکی اگر این تعریف بعدی غلط رو برای آسانی بپذیریم استفاده میکنیم و در برنامه امروز من میخواستم قضی بپردازم به سایر جنبه های درمان بیماری افسردگی به ویژه به تراپی ها و به اصطلاح به گفتار درمانی که به اصطلاح خب یکی از شیوه های بسیار معمول افسردگی هست شیوه در واقع مهمتر یعنی شیوه درمانی مهمتری هست در درمان افسردگی تا درمان دارویی و تقریبا میشه گفت که هیچ افسردگی از ریشه به اصطلاح درمان نمیشه مگر اینکه حتما با روان درمانی یا گفتار درمانی همراه باشه که ریشه های مریضی به بیمار بردار معرفی بشه در از یک تدریس بشه مریضی به خود مریض که بفهم مریضی چی هست از کجا میاد چگونه و برخلاف بیماری های جسمی مشکلی که در بیماری های روحی هست اینه که بیماری مثل بیماری های جسمی ملموسی و در اینچه پذیرش در خود بیمار خیلی مشکله انرژی خیلی زیادی میباید که گذاشته بشه تا مریض بیماریشو بفهمه و بعد بپذیره و بعد از اون در یک کار درمانی پا به پای درمانگرش روان پزشک یا روانشناسش بیاد و خلاصه در این قرارداد درمانی وارد شه که در از یک نوع همراهی نسبتا طولانی است که اون وقت مریض بتونه از این مریضی بیرون بیاد. اگر که شما سوالی ندارید اون وقت ما بپردازید به بحث به طور اجمالی خیلی کوتاه چون من مجدداً برخواهم گشت مورد این درمان ها قضی اشاره بکنیم به در واقع روان درمانی در بیماری افسردگی.
خواهش می‌کنم بفرمایید دکتر.
بله. عرض کنم که در پزشکی خب ما ابتدا باید بفهمیم که تشخیص چی هست و بعد درمان بکنیم. مثلا باز مثال جسمی میزنم که همیشه در این بحث سعی کنم برای اینکه یک قیاس داشته باشیم به یک معیار برای سنجش این بار مثالی میزنیم باز در پزشکی جسمی یا سوماتیک. اگر که فردی سرماخورده باشه ابتدا ما باید بفهمیم که این فرد سرماخوردگیش ویروسی یا باکتریایی و بعد بس به این که تشخیص درست چی هست آیا ویروس یا باکتری درمان‌های متفاوتی داره. سرماخوردگی ویروسی رو معمولا هیچ کارش نمی‌کنه الا سیمتوم درمانی به اصطلاح قدیم مثلا تب و با تبر و سردرد رو همینطور چیز درمان میکنن دیگه دارو خاص دیگه نیست. علائم دیگرش مثلا اگر که درد گلوی هست اگر که آبریزش بینی هست اگر که دردی در مجاری هوایی هست اینها رو سعی میکنن که چیز کنن با داروهای مسکن که البته درمان کننده نیست بهبود دهنده نیست فقط سیمتوم ها رو کم میکنه خب درمان کنه. اما اگر که بیماری باکتریایی بود یعنی به ریشه و علت سرماخوردگی باکتریایی بود خب آنتی بیوتیک میدن و آنتی بیوتیک هم خیلی اسپسیفیک و مشخص میده و درمان میکنه. در افسردگی در بیماری های روحی این سادگی نیست. شما نمیتونید به مریض اینو بقبولید یا نشون بدید این سادگی که بالاخره ببینید افسردگی شما عمیقه یا خفیفه یا نمیدونم که اصلا افسردگی دارید یا نه. مشکلی که اینجا هست اینه که بیماری های روحی به شدت در هم تنیده هستن. ما همزمانی بیماری ها رو داریم. ما تشخیص های افتراقی رو داریم بالاخره. این جایی که بیماری ها بر هم مماس میشن یا حتی خیلی جا که هم دیگر رو قطع میکنن و اینچه یک قطاع مشترک دارن یک مرز مشترکی دارن که نه تنها مرزه بلکه خواهد مرزهای رو هم رفته مثل که مثلا دوستا شما دو تا قالی رو از نصف رو هم بندازیم مثلا وضعی هم جهاز اینه که خب در اونجا میباید که مو از ماست کشیده بشه بیرون اگه که بخواهن درمان دقیق بکنن حتی در درمان داروی هم همینطوره. اگر که شما مریضی داشته باشید که شکایت از اختلال خواب، از پایین رفتن وزن، از اضطراب و بعد بگید که افسوده است، خب شما میتونید بیماری اسکیزوفرنی رو چی از دست داده باشید. تشخیص بیماری اسکیزوفرنی میتونه پنهان بشه پشت بیماری افسردگی و معکوس این داستان هم هست. یعنی یک فردی میتونه علائم بیماری اسکیزوفرنی رو بگه در حالی که در اصلی که افسردگی عمیق داره ماها یا حتی بعض موقع شاید نزدیک یک سال این بیماری رو پنهان کرده به دلایل متفاوتی به خاطر اون کاراکتر شخصیتیش. مثلا اگه خصوص اگه که اختلال شخصیت نارسیسیسم هم در کار باشه معمولا پوشوندن بیماری نقاب کشیدن بر افسردگی خیلی معموله. فرد نارسیسیسم نمیخواد نشون بده که ضعیفه و مثلا افسرده شده بلکه که پنهان میکنه افسردگیشو و بعد یک مدت بعد این افسردگی پیشرونده میشه و عمیق که علامه سیکوز یعنی علامه شبیه سیزوفرنی در مریض ایجاد شد. مثلا توهمات، تخیلات، اون چیزی که بهش با ایلوشون به اصطلاح میگن و این باعث میشه که خب حالا این علائم رو که ما میگه یعنی علائم شاید باعث بشه که مریض دیگه ناچار بشه بیاد پیش روانپزشک. وقتی این علائم رو میده در وهله اول آدم بلافاصله ذهنش متوجه بیماری سیکوز، بیماری اسکیزوفرنی میشه، بخصوص اگه که مریض در سن بین 18 و 25 سالگی باشه یا با قضی سهل انگاری به اصطلاح، یعنی در این گروه سنی اگه قضی مرز رو باز کنیم مریض اگه که بین 18 و 30 سال باشه ما میتونیم بلافاصله یا در وهله اول شک بکنیم به بیماری اسکیزوفرنی. بنابراین خب میبینید فرآیند تشخیص پیچیده است، پروسه تشخیص پیچیده است و به همین خاطر شما میگوید که گذشته از دقت و دلسوزی خود روانپزشک یا روانشناس در تشخیص، خب حالا آموزش بیماری هم هست. یعنی بعضی که شما تشخیص دادید و فرض بر این بگذارید که تشخیص درست دادید، حالا میباید که بیماری رو به مریض تدریس کنید. یعنی بیماری مثل سرماخوردگی نیست که همه فهمیده باشن و تجربه کرده باشن. هر فرد بالغ حداقل تو طول عمرش اگه مثلا 18 سال باشه شاید حداقل 10 بار سرما خورده، یعنی میشناسه، میدونه، دیده قبلا تب و لرز و همه عوارض رو میشناسه. دیگه شما پیش دکتر که میدید برای سرماخوردگی لازمه دیگه اصلا یعنی بحث نمیکنه با شما، هر دو تا باکتری باشه آنتی بیوتیک رو نیست از شما سوال هم دیگه نمیکنه. در حالی که در بیماری افسردگی اینجوری نیست. هیچ فردی مثلا فرد که پیش شما میاد در اولین بار میاد، در خیلی موارد اولین باره که افسرده شده اصلا نمیفهمه مریضش رو، اصلا نمیفهمه چرا اینجوری شده. یعنی احساس میکنه یک دفعه در زندگیش یک زلزله، یک تحول عظیم صورت گرفته، این سقوط کرده در اون چاه اورفیوس که در اون داستان و حالا نمیفهمه، تنهاست، اصلا زندگی رو قبول نداره، فکر خودکشی داره، تمام انرژی ها، استعداد ها، توانمندی هاش قفل شده و خب طبیعی است که این بحران عظیمی در فکر فرد ایجاد کنه. به شدت این ترسه و اضطرابی که در افسردگی هست ناشی هم از این احساس تنهایی، احساس تنهایی در این دیوار نامرئی که کشیده شده دور مریض که شیشه ایست، ظاهرا دیده نمیشه، خود مریض فقط لمس میکنه که دیواری دورشه، در خودش اینو حبس کرده، قدرت تماسش با دنیای بیرون ازش گرفته، تحرک ها و فعالیت ها روزانش رو به صفر رسونده و خب این درش بحران ایجاد کرده. همین خاطر در اون نقطه اوج افسردگی مریض در میان بیماری سیزوفرن تقریبا حالت جنون داره و به همین خاطره که شاید مثلا افسردگی عمیق و مالی خودی ها استرس یا ملانکولی بسنه. خب حالا بنابراین وقتی که تشخیص داده شد و مرحله آموزشی بیماری طی شد، یعنی در یکی دو جلسه شما توضیح دادیم به مریض که افسردگی فرآیند نیست این گونه، از اینجا شروع میشه تا به اینجا میاد، این مکانیزما باعث افسردگی میشه، انواع افسردگی رو توضیح دادید طبق اون شمای ساده‌ای که بنده خدمت رو عرض کردم و خطوطی که داشتیم از سطوح مختلف حالت مزاجی که عرض کردم، اینا رو که توضیح دادید به زبان روشن و روان بستگی به بستر سن مریض، دانشش، اطلاعاتش و اینها، اون وقت شما یک تفاهم ایجاد کردید، یک درک به وجود آوردید بین خودتون و مریض، بین مریض و بیماریش، بین مریض و اطرافیانش. به همین خاطر در پروسه تدریس مریضی به مریض یکی از وجوه قضیه که نباید به هیچ وجه فراموش بشه تدریس مریضی یا حالت مریض هست به اطرافیان. توضیح ویژگی های بیماری، علائم بیماری، مکانیزم های تاثیر متقابل بیماری بر خانواده و بر اطرافیان یکی از پارامترهای بسیار مهم هست در روند آموزش بیماری که خانواده بفهمه چرا مریض این گونه است که برخورد میکنه، چرا مریض زود رنجه، چرا انرژی نداره، چرا علاقه های سازاتش رو ادامه نمیده، سرگرمیاشو ول کرده، روابطش محدوده و الی آخرش، که اینها این افسردگی همونجور که در یک بیماری ویروسی باکتریایی که میتونه سرایت بکنه، خود افسردگی هم در ذهن همونجوری میتونه منتقل بشه به سایر افراد خانواده. به همین خاطر با دادن آموزش و اطلاعات کافی به اطرافیان و مریض شما دو تا کار مهم انجام میدید. یکی این که درک متقابل ایجاد میکنی بین مریض و اطرافیان، یعنی وقتی که آگاهی ایجاد میشه در اطرافیان مریض حمایت هم به وجود میاد، یعنی میفهم حالا همه میگن عجب پس این چنینه، پس اینجوریست که این فرد اینجوری برخورد میکنه و این باعث میشه که اون همه قدرت های احتمالی، سوء تفاهم ها، سوء برداشت ها، اختلافات مجازی و غیر واقعی که ایجاد شده ناشی از این روند افسردگی از بین بره، اینکه بار روی خانواده پایین بیاد، قضی آزاد کنید شما انرژی ها رو در خانواده و به همون اندازه خب انرژی های آزاد شده ای که الان هست وقت صرف این میشه که مراقبت از مریض توجه رو مریض و در این حال شما از ایجاد اختلافات طولانی مدت در خانواده مثلا بین زوج جلوگیری میکنید. فرض بفرمایید که اگر که یک فرد مریض هست، یک زن یک شوهر، خود میدونید که یکی از علت های پایین اومدن میل جنسی مثلا خب افسردگی است، نبودن ارتباط جنسی که رابطه طبیعی و یک نیاز واقعی و طبیعی انسان هست، در این دوش میتونه مسائل رو عمیق ایجاد کنه، سوء تفاهم های فراوان ایجاد کنه. اینها مسائلی که من در مشاورت خانوادگی میبینم. خب اختلافات بعضی از اختلافات خانواده از جمله به این دلیله که پارتنر یا طرف مقابل نمیفهمه که مریض به دلیل افسردگیش میل جنسی نداره، مثلا میتونه این سوء تفاهم پیش بیاد که زن یا شوهر رابطه موازی دیگه ای داره.
بله.
اینجا افسردگی میتونه آسیب زننده باشه و تأثیر بذاره رابطه زوج، که پایین بودن میل جنسی مرد یا زن رو طرف مقابلش ترجمه میکنه به اینکه نکنه رابطه دیگه ای هست و ازا چی شد این آدم مثلا جوان هست فلانه و هیچ میل جنسی نداره. حالا این یکی از جنبه های این بیماری در همه جنبه های دیگه ایده، مثلا فرد افسرده دیگه به مجالس سابق و مهمونی ها نمیره، حوصله شده در جشن تولد ها، عروسی ها و مراسم شادی آور دیگه رو نداره، بیرون نمیره، در هر حال ارتباطات اجتماعیش کم میکنه. خب اینا همش شما میبینید که تاثیرات متقابلی میذاره بر محیط و بر اطرافیان و همینطور بازتاب های منفیش برمیگرده به مریض، یعنی مریض به موازات این که این حمایت ها رو از دست میده خب تنها و تنهاتر میشه، که در اصل در اون چاه عرفی رو تری پایین میده پله به پله و تا نهایتا به اون اوج مریضش میشه. در درمان شما معکوس این روند رو میدید، یعنی شما سعی میکنید که تو تفاهم ها رو از بین ببرید، تاریکی ها رو به روشنایی تبدیل میکنید، اتهام ها رو بر میدارید، گره گشایی میکنید، بحث میکنید، مریضی رو نشون میدید مکانیزم هاش رو و اونجا هاست که یکی یکی مجهول های زندگی فرد به معلوم تبدیل میشه و بار خودش و اطرافیانش کم میشه. بنابراین در پروسه آموزش بیماری و در تدریسش مهمترین قسمتش همینه که شما حتما اطلاعات و اطرافیان رو از فراموش نکنید و حتما اینها رو در جریان
دارید.
حالا همین در جریان گذاشتن اطرافیان و مریض باعث میشه که خب آماده بشن اطرافیان برای وارشون در این استراتژی درمانی. مثلا اگر که خب خزینه ای داره، روان درمانی گرونه، در همه کشورها گرونه، در همه فرهنگ‌ها گرون است، آسون نیست، کار تخصصی است، خزینه بالایی داره و وقتی که شما نتایج این رو ملموس کنید و توضیح بدید که جا داره که این سرمایه گذاری بشه و سودی درش هست به نفع خانواده است، به نفع فرده، به نفع جامعه است، اون وقت تمایل این که خانواده تقبل بکنه یک هزینه درمانی رو خیلی زیاده، که در نتیجه خود این به مریض کمک میکنه که از امکان یک روان درمانی دراز مدت برخوردار بشه و بتونه استفاده بکنه.
نه. خود اون پیام حمایتی هم که از این چیز هست برای مریض خیلی خوب خواهد بود، درسته؟
بله 100%. بله اصلا اساسا حمایت اطرافیان مهم، این حمایت چه به شکل مثلا کمک در کارهای خیلی پرکتیکی و عملی که فرد احتیاج داره که بهش کمک بشه، به خاطر محدودیت هایی که در انرژیش داره، مثلا توان فکری دیره گوشایی خیلی مسائل اونه، به هم این و هم این که تشویق هایی که خانواده میکنه ازش، مثلا اگر که قبل از اینکه خانواده و اطرافیان بفهمن که فرد به خاطر افسردگیش اون برخورد منفی داشته، در اون دوران یعنی قبل از اینکه بیماری تدریس بشه و توضیح داده بشه بهشون، خب درگیر میشدن باش، انتقادهای شدید بهش میکنن، مثلا تو آدمی شدی به همه بیمهر هستی، نامهربونی، بدخلقی، یعنی اینو فردی مثلا برخورد بدن چه، همه اینا مجددا به صورت بار اضافه فقط بر دوش فرد افسرده گذاشته میشد. حالا نه تنها اون برخورد نیست، بلکه تشویق هم میشه، این معنا که حتما تو حالت خوب میشه، این توانمندی ها داری، تو این کارا رو کردی و بعد در این خلاصه حالت نوار یا مداری که قرار میگه به سمت مثبت به سمت بالا حرکت کنه و نهایتا از اون چاه بیرون میاد، مجددا به زندگی برمیگرده. منتها این کافی نیست طبیعتا، بلکه یکی از عوامل تسریع کننده و کمکی است، بلکه کار اصلی رو در از خود مریض و انرژی های نفس در خود مریض انجام میده. منتها شخص و مجرای مهمش خود طبیعتا یک روان درمانگر مجرب و دلسوز هست که با پشتکار با دقت یک استراتژی مشخصی که از ابتدا با مریض طراحی میکنه، فازهای مختلف مریضی رو بهش بگه که ما از این مراحل عبور میکنیم و قدم به قدم با مریض حرکت کنه، بسته به این که ذخیره فکری مریض چقدر هست، سن و سالش چگونه است، تجربیات دیگه تو زندگیش داره یا اینکه نه جوونه و برای اولین بار زندگی فرد رو درگیر یک همچین آزمون خیلی سختی به نام افسردگی کرده. اینه که بسته به مجموعه ذخایر فرد، بسته به مجموعه ابزارهای مادی فکریش، این استراتژی متفاوت است. مثلا کار خیلی اساسی و مسئولیت اساسی برای عهده خود روانپزشک و روان درمانگر هست که بتونه این برنامه رو طراحی بکنه.
آیا دکتر من نمیدونم خود جناب عالی این تشخیص رو بدین که این جاش هست که به این مسئله بپردازیم یا نه، اما در رابطه با فامیل و اطرافیان بیمار، به خصوص با توجه به این واقعیت که خب خیلی طول میکشه تا مریض خودش متقاعد بشه به اینکه نیاز داره بره به درمانگر، روانپزشک، روانشناس مراجعه کنه، ولی در هر صورت این نوع برخورد اطرافیان بسیار مسئله حساس و از یه طرف هم بغرنجی است. یعنی شما هم احتیاج به این دارین که حمایت کنین و تشویق کنین و هم احتیاج به این هست که از اون طرف یه چک سفید هم به مریض ندیم. منظورم مالی نیست، هر کاری میکنه با احساس ترحم و یا چون مریضه پس مثلا تایید میکنیم، درسته؟ این اون رو چه باید کرد؟
بله ملاحظه
بسیار مهمی
دارید اینجا،
مطمئن
بسیار مهم، بخاطر این که یه بحثی هست به نام سود مریضی یا سودی که مریضی، سود ثانوی مریض، یعنی بعضی موقع بچه های کوچولو مثلا که میفتن به شدت گریه میکنن در حالی که میزان آسیبی که بهشون وارد شده اصلا هیچ تناسبی به اون حجم گریهشون نداره، بچه اونجا به شدت داره در جستجوی تسلی و نوازش هست و از این افتادن کوچولوش که حالا یه ریگی هم احیانا مثلا خورده به جای یه خراشی برداشته، از این استفاده میکنه تا اطرافیان به شدت اینو بغل کنه و باران و بوته ها بر گونه هاش بباره. و این حالا اینو شما اگه این هست در تمام سطوح زندگی و تمام سنین هست، حتی سالمندان به نحوی حتی بیشتر این کار میکنن که در مرکز توجه قرار بگیرن. این اون سود ثانوی ناشی از مریضی به همین خاطر خیلی مریضی های کاذب در خودشون ایجاد میکنن تا از توجه اطرافیان، از محبت اضافی اطرافیان برخوردار بشن. این ریشه در اون چیز داره، ریشه در اون عشق به هر حال ناتمام دوران کودکی، ولی این هست کاملا درسته و بسیار دقیق صحبتی که میکنید، بخاطر این که اگر اینجا یک مسئله تعادلی هست در کار، یعنی یک حد تعادلی هست از اون که عبور کنیم به ضد خودش تبدیل شه، اگر قرار باشه که مریض به قول خیلی ساده اگه بگم زیادی ترخوش بشه، زیادی بهش رسیدگی بشه، زیادی بهش نوازش و محبت بشه به طور خاص، میتونه حتی در تحول شخصی خودش، در تحول شخصیت روحیش قدی عقب بره و یک نوع طفولیت و کودکی مجدد برگرده که بهش رگرسیون یا میگن برمیگرده به این حالتی که خب دیگه هیچی من نمیتونم انجام بدم، محیط همه چیز برام انجام میده، آماده و گرم و نرم و اصلا لازم نیست حرکت بکنم. این نتیجه معکوس هم زمنان داره، بلکه باید این به اندازه کافی باشه. تا اونجایی که هرگاه که من از حمایت اطرافیان صحبت کنم، منظورم اینه که یک، اولا اطرافیان بفهمن که مریض مریضه و به خاطر مریضیش این رفتار رو از خودش نشون میده. دو، خب وقتی که اینو فهمیدم اون وقت کمکش میکنم. کمکش یکی از علتها، یکی از شیوه های کمک اینه که خب توقعاتشون رو تنظیم کنم که این فرد اگر سابقا همه کار میکرده، در همه مجالس فعال بوده، کمک میکرده، اینا الان دیگه اگر نمیکنه از بدجنسی و از سر بغض نیست، بلکه که نمیتونه این کار رو بکنه. اینا همه حمایت، یعنی خود فهمیدن مریض و حض توقعات بیجا خودش حمایت و کمک. در این حال کمک های مثلا پرکتیکی هم و عملی هم که میشه هیچ اشکالی نداره، منتها به جایی نرسه که ما دیگه مریض رو دیگه قابلیت خود فرد فراموش بشه، اطرافیان همه کار بکنه و انواع سرویس دهی ها و اینا. طبیعتاً اون دیگه حتی جنبه منفی هم داره، یعنی باعث میشه که دوره توانبخشی مریض به عقب مونده بشه، یعنی به تاخیر بیفته، چون که مریض باید خودش به حرکت در بیاد، خودش مجدداً توانمندی های سابقشو به دست بیاره و این کار رو نمی کنه الا اینکه خودش مجدداً بیاد به میدون وارد زندگی بشه و به تدریج قابلیتاشو به دست بیاره. درست مثل اون فردی که پاش میشکنه، گچ میگیرن، مدت زیادی بستری تحرک نداره، خب هم اون کاندیشنش به اصطلاح پایین میاد، اون تحرک فیزیکی، توان تمثیل فیزیکیش کم میشه و این باید راه بره، یعنی کار راه دیگه نداره، این که با تغذیه خوب، با تحرک کافی و مناسب مجددا اون عمل کرد و کارکرد سابقش رو به لحاظ جسمی به دست بیاره. در بیماری روحی هم در زمان همینطوره، یعنی 50% درمان بیماری های روحی هم تحرک فیزیکی، فعالیت روزانه، درگیر شدن مریض در کارهای روزانه در اندازه توانشه که به تدریج بتونه مجددا به سلو فرم بیاد به قول معروف و اون توانمندیاش به دست بیاره و این عملی نیست الا اینکه خود مریض این کار رو
انجام
بده. بنابراین آگاه شدن اطرافیان به مریضی به معنای این نیست که همه کارها و مسئولیت‌ها رو از مریض بگیرن و خودشون انجام بدن، و یا اینکه هر کاری مریض می‌کنه خوب است دیگه ما باید بکنم بخاطر اینکه افسرده است. نه، اونجا هم افسردگی هیچ جوابی صادر نمی‌کنه برای هر حرکت غلط و به اصطلاح ناپسندند که اونجا باید بحث بشه، موردی به طور مشخص باید ببینیم چی هست. بله، خواهش میکنم اگر که نگاه بکنیم به، اگه فرصتی هست من چند دیری
بله،
اگر که نگاه کنیم به طور خلاصه به انواع داروهای درمانهای بسیار روان درمانی و گفتار درمانی، اساسا از سه نوع شیوه درمان صحبت میشه در افسردگی. باز دسته به این که به جز افسردگی آیا اختلال شخصیتی هم در کار هست یا نه درمان متفاوته. اگه افسردگی در یک فرد ایجاد شده باشه که شخصیتا نرمال، یعنی قبل از افسردگیش اختلال شخصیتی درش نبوده، که البته خب خیلی بعیده، یعنی معمولا افسردگی در بحث رابطه اختلال شخصیت افسردگی در فاز بعدی برنامه بهش اشاره خواهم کرد، که اساسا افسردگی بر مبنای اون آسیب پذیری بنیادی فرده که به وجود میاد. بنابراین خیلی کم هستن افرادی که عمیقا افسرده بشن ولی اختلال شخصیت نداشته باشن، بلکه به هر حال دست به دست هم هستن. اما به هر ترتیب بسته به اینکه اختلال شخصیت زیربنایی افسردگی چه نوع اختلال شخصیتی، درمان متفاوت است. به همین خاطر از الان یعنی میفهمیم که چرا ما بحث رفتارشناسی رو از اختلال شخصیت ها شروع کنیم، چون اونا اختلال شخصیت ها پایه‌گذاری میکنن بقیه بیماری های روحی رو. درست مثل سیستم دفاعی بدن در بیماری های جسمی، یعنی سیستم دفاعی بدن هر چقدر که قوی، امکان سرما خوردن کمتر، امکان نمیدونم ابتلای به بیماری های باکتریایی، پارازیت ها، قارچ ها کمتر، هر چقدر که سیستم دفاعی بدن کمتر ضعیف‌تر باشه، که در برنامه گفتم مثلا در بیماری ایدز خب ابتدای بیماری ها چی میشه؟ میکروورزم ها بیشتر میشه. بعد افسردگی ها و بیماری روحی هم همینطوره، هرچقدر که اختلال شخصیت پایه‌ای تر، گسترده تر، عمیق تر، نوع افسردگی هم متناسب با اون شدیدتره و درمانش دورم. در مجلس هم سه شیوه اساسی هست برای درمان افسردگی، هرگاه که از رفتار درمانی و روان درمانی و گفتار درمانی صحبت بکنیم و نه از درمان داری. یکی از پایه‌ای‌ترین شیوه های درمان افسردگی همون شیوه روانکاوی یا سایکودینامیک هست، یا به اصطلاح سیکودینامیک، که فروید و اطرافیان به اصطلاح پایه گذارش بودن که اینها معتقد بودن که تا حدود زیادی همین درست هم بوده که افسردگی بر اساس اون کاراکتر شخصی فرد به وجود میاد که ریشه داره در تحول و تغییراتی که در دوران زندگی فرد از کودکی تا اون تا سن بلوغ به وجود اومده. بنابراین بسته به این که فرد چه بحران ها، چه حوادثی رو پشت سر خودش داره، چه آسیب هایی دیده، درش یک نوع آسیب پذیری به صورت نهفته وجود داره و بعد وقتی که زندگی یک بحران عمیقی رو یا یک بحران جدیدی رو یا یک حادثه سنگین رو مقابل این فرد قرار میده، فرد افسرده میشه. و خب از این زاویه هم که نگاه میکنه مسئله، شیوه درمان خاص خودش رو داره. به همین خاطر شیوه درمان سیکودینامی یا سایکودینامی یا روانکاوی طولانی مدته، معمولا بیش از یک سال، دو سال، بعد وقتا چهار سال طول میکشه، که خب عمیقا برمیگرد نه تنها در ارتباط با خود افسردگی بحث میکنه با مریض و بسرستر میکنه که این رو آگاهی تبدیل میکنه و روشن بکنه، بلکه برمیگرده اساسا با کل کاراکتر شخصی فرد و تمام نقاط ضعف دیگرش، حوادث و برنامه‌ای که برش اتفاق افتاده، و قدم به قدم اینو برای مریض روشن میکنه. بعد مریض میفهمه که از کجا ضربه خورده.
بله.
عرض کنم که این یک شیوه درمانه. در هرگاه که از رابطه روان درمانگر و مریض صحبت کنیم در روانکاوی، رابطه از این قراره که روان درمانگر قدی پاسیف تره، قدی منتظری، معنی که سعی میکنه بذاره مریض خودش پی ببره به اشکالاتش و ضعف ها و مثل اون چیزه که در زمینه ناخودآگاه عمل میکنه، منتها در این حال نقش راهنما رو در بحث و در این دیالوگ داره و اونجایی که لازم باشه خب راهنمایی میکنه که مریض بیراه نره، منتها تا حدود زیادی سعی میکنه که بذاره مریض خودش برسه به تدریج ارتباط بین مریضی و اون حوادث گذشته رو پیدا بکنه. در شیوه روان درمانی شناخت درمانی یا کوگنیتیو دیدگاه اساساً و به طور رادیکال متفاوته. این دیدگاه و تحلیلی که از مریضی هست به طور قطعی متفاوته با روانکاوی و دنج درمان متفاوته. در روش شناختی یا کوگنیتیو به این مثلث فکر، احساس و رفتار توجه میشه. در روان در شناخت درمانی میگن که خب پشت هر احساسی، پشت هر رفتاری یک احساس هست و پشت هر احساسی فکر، و برای اینکه بشود رفتار منفی که افسردگی است رو از احساس منفی که در حال در فرد ایجاد میشه اینها رو کاریش کرد و حل کرد مسئله رو، میباید که رفت سراغ منشه قضیه که همانا فکر منفی مریض، نگاه منفی مریض به زندگی، به خودش، به اطرافیانش، به کار، به انتقادهایی که بهش میشه، به حجم آسیب‌ها و بحرانهایی که براش ایجاد شده، باعث میشه که به طور اقراق آمیزی یک احساس منفی درش ایجاد میشه که نهایتا این احساس منفی انرژی های او رو قفل میکنه و استعدادهاش رو میسوزنه و خلاصه این انبار ابزارهای بشری که در اختیارش هست و توانمندیهاش آتیش میگیره و خلاصه افسرده میشه. و به همین خاطر کاری که روان درمانگر شناخت درمانی میکنه، کوگنیتیو میکنه، اینه که به مریض نشون میده با توضیح این مکانیزم اندیشه، احساس و رفتار که شما فکر غلط شماست که این احساس رو دارد ایجاد، نگاه شما به خودتون غلطه، بدون چه احساس سنسد به خودتون غلطه. مثلا شما احساس گناه میکنید از یک فکر غلط، شما فکر میکنید که اگر اقتصاد خانواده نمیچرخه شما الزاماً مقصرید، این فکر غلطه، شما در یک جامعه استثمارگرانه سرمایه‌داری مثلا زندگی میکنید، صاحب کار داری بی رحم حقوق شما رو به طور ظالمانه پایین نگه داشته، در حالی که مخارج و هزینه ها در جامعه به موازات حقوق شما بالا میده، حقوق شما منجمد بوده. خب اونجا چون اقتصاد شما ضعیف هست، خب در خانواده مشکلات ابزاری و مادی هست، مثلا شما نمیتونید تحصیلات مسافرت کنید یا هر کار دیگه، نمیتونید فلان تلویزیون رو گرون قیمت اگه بخرید، بخاطر این نیست که شما آدم بدی هست یا تنبلی هست یا چرا مثلا تحصیلات خیلی بالا و موقعیت اجتماعی خیلی برتر ندارید، بلکه جامعه اساسا عادلانه نیست، توزیع ثروت ها عادلانه نیست. مثلا مسئله رو از بعد اجتماعیش باز میکنه، فکر مریض روشن میشه، آگاه میشه، میگه جلال خالص پس من نیستم که موجب و مسبب گرفتاری های خانواده هستم، بلکه هزینه و حقوقی که من میده جامعه میده بسیار ناظالمان هست، بیشتر از این من باید این پول بله بشه. خب برمیگرد احساس گناهش کم میشه، خب فکرش تنظیم میشه و احساسش. این مثلا در این مورد فرض فرمایید که اگر که در افسردگی میل جنسی پایین میاد به طور اتوماتیک به خاطر که فرآیند هورمونی است، دیگه فرد احساس گناه نباید بکنه. خب گناه فرد چیه اگر که افسرده شده؟ این توضیح داده میشه مریض. این به طور اتوماتیک بیان که شما خودتون دلتون بخواد احساس جنسی شما، میل جنسی شما پایین میاد، دقیقاً به همون ترتیبی که شما چه بخواید چه نخواید گرسنه میشه. بعد از 3 ساعت 4 ساعت که غذا خوردید، بعد 4 ساعت بعدش این ساعتی بعد شما چه بخواید چه نخواید گرس نتونه، شما چه بخواید چه نخواید، وقتی که یک لیوان آب سر میکشید تشنگیتون از بین میده، احساس تشنگی شما هیچ کاری نمیتونید. همونجور که این فرایندهای هورمونی و فیزیولوژی که بدن خارج از کنترل هست، در تشنگی، در گرسنگی، در نمیدونم تب و خیلی چیزهای دیگه، میل جنسی شما هم خارج از کنترل شما پایین اومده، شما احساس گناه نباید بکنید. میبینید که روش شناخت درمانی قدی زمینی تر، ملموستر و قابل استفاده تره. دلیل همین است که خب تقریبا 90% مریضان افسرده با شناخت درمانی درمان میشن، منتها این به این معنا نشه که حالا من تبلیغی برای این شیوه بکنم، بلکه حالا یه پرشی من جلوتر بکنم این داستان اینه که خود من وقتی که میخوام مثلا اگر رفتار درمانی و گفتار درمانی رو انجام بدم به جز درمان دارویی، من اساسا شیوه کار کنم اینجوری که به صورت روانکاوی فکر میکنم ولی به صورت شناخت درمانی عمل، یعنی به این معنا که من هم توجه دارم به تمام پروسه رشد بیمار از دوران کودکی تا به اون روز و در نتیجه میبینم رابطه تاثیر رابطه و تاثیر حوادث گذشته در زندگی فرد رو و ایستادی که فرد روش ایستاده، یعنی ماجرا رو میخونم که چرا حکایت این چنین شده، آسیب ها، فشارهای خانوادگی، بررفتاری پدر مثلا کتک زدن ها، اگه نامادری بوده، نامهربانی هایی که در حق اون کودک بیمادر کرده و اینها که بالاخره بعد بچه رو زود رنج آسیب پذیر شکننده شد کرده و حالا تو مثلا از کار بیکار شده یا گفتم ایش آقا شما دیگه کار رو از دست دادی، حالا چرا افسردگی خیلی عمیق شده میخواد خودش رو بکشه. ولی این تا به اینجا قضیه، این تا به الان، حالا از اینجا به بعد رو به آینده چه باید کرد؟ دیگه من نمیتونم رو به آینده که میخوام با مریض کار کنم بشینم همش حوادث گذشته رو تحلیل و تفسیر و ارزیابی بکنم. اونا رو که شناختیم حالا دیگه باید ببینیم که چه باید کرد تا پاسخ بدیم. یعنی بعضی که بحران ها رو شناسایی کردیم، حالا باید مدیریت بکنیم. مدیریت بحران معناش اینه که حالا بریم جلو و این کارو نمیتونیم که بدن که انرژی های مریض آزاد بشه. انرژی های مریض زمانی آزاد میشه که فکرش آزاد بشه. این تفکر شما میبینید که به هر حال اینجوری به هم این مسائل مرتبط هست.
دکتر به نظر میاد که هر یکی از این دو روش به تنهایی کامل نیستن، درسته؟
کاملا درسته.
یعنی که شما اگر مثلا همجوری که فرمودین به عنوان مثال اگر فکر بیمار رو براش توضیح ندین و باز نکنین در مورد مثال عدم توانایی کافی برای مسائل اقتصادی تأمین نیازهای اقتصادی خانواده، اون قسمت کوگنیتیوش خب به درستی اون رو توضیح میده، ولی خود اون هم باید از یک سابقه دیگری در شخصیت تحول شخصیتی این بیمار بیاد دیگه که چرا همچه فکر میکنه.
بله کاملا درسته، سردرستا درسته. یعنی که به هم ارتباط دارن، به همین خاطر من فکر میکنم که اصلا بهترین شاید چیه لاغل مناسبتن ایش وعید که از بهترین صحبت هم مناسبتن ایش وعید درمان اینه که ما یک ترکیب پویا از هر دو اسم داشته باشه. اما سوال در این بود در از نظر ترک از اپسر تا امتحان نگاه کنید و همین که با تکیه بر توانمندی های واقع موجود در فرد که همین الان هست ما سرمایه‌گذاری کنیم امکانات و به شکل شناخت درمانی پیش ببریم. اینه که هیچ کدوم به تنهایی نمیتونه یک درمان موثر باشه، کاملا با شما. بی دلیل هم نیست که الان مریض زیادی، خود من در ارتباطات کلینیکی در کار روزانه میبینم که این یکی یا اون یکی رو استفاده کردن هیچ تاثیری نداشته یا لااقل خیلی کم تاثیر داشته براش و مریض مجددا یا اصلا درمان تمام و کامل نشده، همچنان به یک حالت نیمه افسوده یا اون دیسپلینی که عرض کردم داره ادامه میده، داره کاراش انجام میده، این سی برنامه‌اش روزانه‌اش رو میتونه برسه ولی خوشحال نیست، دقیقاً خلاصه تنظیم نیست این آدم. یا اینکه مثلا میبینید که نه درمان شده یه مدتی احساس رو کرده که کامل افسوزش خوب شده، 6 ماه بعد مجددا افسوزگی به همون شکل سابق برگشته، این نشون دهنده اینه که مریضی کاملا چیز نشده، کاملا ریشه یابی و ریشه کن نشده. مثال جسمی دوباره میزنم برای اینکه روشن شه، مثلا اگه شما دارید درمان باکتریایی گوش که گوش برای بخصوص در اطفال و نوجوانان گوش چرکی میشه، خب ببینید درمان گوش که چرکی میشه به حالت باکتریایی وقتی آنتی بیوتیک شما میدید فرق داره با حالتی که مثلا لوزه چرکی شده. در لوزه شما اول نصف حالت گوش رو میدید، در لوزه چرکی شما یک هفته آنتی بیوتیک میدید، در حالتی که گوش که بهش میگن اوتیت به اصطلاح، در اوتیت شما حداقل 10 روز تا 2 هفته آنتی بیوتیک 3 برابر حالت چیزو میدید، لوزه چرکی یا مثلا تونسیلیت رو میدید. خب این مثلا خیلی قابل قبوله چون بحث جسمی میونه جسم. در افسردگی هم همینطوره، شما باید که توجه بکنید به اینکه کدوم درجه از افسردگی هست و چه شکلی باید که این درمان بشه که اوت نفر. حالا اگه در درمان اوتیت یعنی گوشه چرکی شما 7 روز یعنی مثل تونسیلیت درمانش رو کنید، مریض مجددا بعد 2 هفته می دوباره تب میکنه، عین اینکه شما انگار داشت آنتی بیوتیکی دارید، مریض تب میکنه و حالت بحرانی مجددا و برمیگرده پیش دکترش. رو
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. اگر صحبتتون تموم شد شما سوال داری؟
نه، یه فرمود این سه نوع روش هست، پس اون روش سوم رو بگذاریم برای گفتگو آینده.
بله، یک روش دیگه که در واقع زیر مجموعی از شناخت درمانی رو میذاریم برای برنامه بعد.
خیلی سپاسگزار. پس با اجازتون پس از شنیدن یک موسیقی بپردازیم به پاسخ به پرسش های شنوندگان.
بله، خواهش می‌کنم.